نیمه شب به وقت ایران. یک شنبه 16 اکتبر 2011 میلادی، 24 مهر ماه 1390 هجری شمسی. سلام و نیم شب بخیر. نیم شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها.
سلام و شب بخیر. عربستان سعودی به طور رسمی از بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا شورای امنیت را در جریان آنچه توطئه نفرتبار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اسپا، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بان گیمون ارائه شده است. بر پایه این گزارش، عربستان سعودی خواستار مجازات تمام کسانی است که در این اقدام نفرت‌آور دست داشتند. ایالات متحده سه‌شنبه گذشته جمهوری اسلامی را متهم کرد که دو شهروند آن کشور قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام توطئه تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا گفت: ما به زودی تمام اتهام زنندگان به ایران را به شرمساری خواهیم کشاند. به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: درصد بالایی از مردم عربستان به این سناریوی تصنعی واقفند و می‌دانند که این پوششی بر شکست‌های آمریکا در داخل و خارج است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که سعودی‌ها با رعایت تمامی جوانب احتیاط به این موضوع بپردازند، چون دشمن همواره می‌خواهد بین کشورهای منطقه تفرقه ایجاد کند. سعودی‌ها هم عاقل‌تر از آن هستند که وارد این بازی سیاسی شوند. پایان نقل قول. شاهدان عینی در دمشق به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای نظامی سوریه 3 از شرکت کنندگان در یک مراسم عزاداری در این شهر را کشتند و حدود 20 نفر را زخمی کردند. بر اساس این گزارش، این مراسم برای یکی از کشته شدگان در تظاهرات علیه حکومت بشار اسد در مرکز دمشق برگزار شده بود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از هنگام آغاز اعتراض‌ها در سوریه 3000 نفر از جمله 190 کودک کشته شدند. در این میان خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دستور تشکیل کمیته‌ای را برای تدوین قانون اساسی جدیدی در مدت 4 صادر کرده است. داوود اخوان نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلافات روز شنبه با انتقاد از پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار گفت: با تایید و تصویب این پیشنویس 99% از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلافات همچنین گفت: 55% از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی می‌شود. داوود اخوان ضمن درخواست برای اجرای صحیح قانون کار فعلی در واحدهای تولیدی گفت: نمایندگان کارگری در صورتی موافقت خود را با اصلاح قانون کار اعلام خواهند کرد که پیشنویس به صورت 3 تدوین شود. وبسایت کلمه گزارش داد که مجید نیری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از گذراندن 6 حبس تعزیری خود از زندان اوین آزاد شده است. آقای نیری پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده و در اواسط مرداد ماه برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین رفته بود. آیت الله خامنه ای در واکنشی مستقیم به اتهام آمریکا که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرده، این اتهام را مهمل خواند.
میرعلی حسینی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله نیم شبان، مجله نیم شبان رادیو فردا. کار ایراد اتهام توطئه چینی مرگبار به جمهوری اسلامی به سازمان ملل کشید. ریاض از دبیر کل آن سازمان خواسته است که این اتهام را در شورای امنیت مطرح کند. کار گره دیگری خورده است. همزمان آیت الله خامنه ای هم خود به میدان آمده. او میگوید این اتهام مهمل است، بی‌معنی است. همزمان می‌بینیم که مرگ در جاده‌های ایران بیداد می‌کند. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. عربستان سعودی اعلام کرده است که به طور رسمی از بان می گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است شورای امنیت را در جریان توطئه ترور سفیر این کشور در واشنگتن بگذارد. آمریکا از سه‌شنبه گذشته جمهوری اسلامی را متهم کرد که با یاری نیروی قدس، نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران می‌خواسته است 1,500,000 دلار به یکی از بلندپایگان ستاس، بزرگترین کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک، بپردازد تا او عادل الجوبر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را با بمب‌گذاری در یکی از رستوران‌های پاتوق او در پایتخت آمریکا بکشد و همزمان در سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در آن شهر نیز بمب‌گذاری کند. جان خاکساد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل متحد روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که این کشور به طور رسمی از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است که شورای امنیت را در جریان به گفته ریاض توطئه شنیع ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده قرار دهد. نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در بیانیه خود این توطئه را نقض قوانین بین المللی، قطعنامه های سازمان ملل متحد و همه کنوانسیون ها و معیارهای انسانی دانسته است. نمایندگی عربستان خطاب به بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرده است همه کسانی که در این اقدام شنیع دست داشتند باید محاکمه شوند. ایالات متحده روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که دو شهروندش به نامهای منصور ارباب سیار و غلام شکوری قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند، اتهامی که به شدت از سوی تهران رد شد. روز شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رد اتهامات مطرح شده علیه ایران گفت آنها با نسبت دادن یک تهمت مهمل و بی‌معنا به چند ایرانی تلاش کردند بهانه‌ای به دست آورند و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مدافع تروریسم مورد هجوم تبلیغاتی سیاسی قرار دهند، اما این توطئه نیز نگرفت و نخواهد گرفت. پیش از این سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی نیز گفته بود کشورش در قبال این توطئه پاسخی حساب شده خواهد داد.
یان خاکزاد گزارش می‌داد. همزمان گیو میرفندرسکی مدرس حقوق بین الملل در آمریکا در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره چند و چون رسیدگی به این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح می‌دهد. گیو میرفندرسکی:
این درخواست عربستان سعودی چون از طرف یک عضو سازمان ملل مطرح میشه باید سیر طبیعی خودشو طی بکنه، یعنی به این معنا که دبیر کل باید این مطلب رو اطلاع بده به اعضای همین شورای سازمان ملل، بعد وقت تعیین بکنه برای اینکه کی این موضوع میتونه وارد بحث بشه، و به هنگام وارد شدن این موضوع در بحث امکان این هست که از دولت ایران بخوان که اون هم بیاد و در این صحبت‌هایی که در شورا خواهد بود شرکت بکنه. البته در منشور سازمان ملل این گونه رسیدگی‌ها از طرف سکیوریتی کانسل موقعی انجام میشه که مطلبی رو که دارن ازش شکایت میکنن به صلح و امنیت لطمه بزنه و یا اینی که تهدید بکنه ضرر به صلح و امنیت یه منطقه.
اگر شورای امنیت سازمان ملل به اجماع نرسه و و اصولاً این موضوع در شورای امنیت مطرح نشه، فکر می‌کنیم که روابط ایران و عربستان سعودی به چه سمت و سوی پیش بره، به ویژه که طی یکی دو روز گذشته هم حملاتی تبلیغاتی از سوی برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایران علیه عربستان سعودی راه افتاده.
موضوع اینه که آیا این جنگ همچین باز بین این دو تا مملکت میشه؟ خب اون بستگی به این داره که چقدر بخوان اینا پیشروی بکنن با این صحبت‌ها. ایران الان در شرایط فعلی با وجود ناوگان امریکا در خلیج فارس و این همه ارادهی که امریکا به ممالک عرب فروخته، فکر نمی کنم بتونه در یه مقامی باشه که بتونی همچین جنگی رو تحمل بکنه. از سوی دیگه عربستان سعودی هم فکر نمی کنم بخواد از لحاظ سیاسی و به خاطر بقای رژیم سلطنتیش اونجا بیاد به یک کار همچین منصب بزنه که بعد تیشه به ریشه خودش بزنه. بنابراین تمام این صحبت مثلا جنگ و این حرفا همش به نظر من فقط در همون حد پروپاگاند باقی میمونه.
فکر میکنین که چه موضعی باید در سیاست خارجی و سیاست تبلیغاتی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی در پیش گرفته بشه؟
خب سیاست دولت ایران همیشه کجدار مریض بوده. هیچ وقت شفافیت هم به اون صورت نداره که واقعا آدم بدون انتظارش از این اعمال مثلا ممکنه چی باشه یا اینکه هدفشون چیه. دست باز بازی نمی‌کنن. اون چیزی که باید این دوتا مملکت در نظر بگیرن اینه که جنگ اگر را بیفته هر دوتاشون رو خواهد سوزوند و به مصلحت هیچ کدومشون نیست. همونی که وارد سازمان ملل متحد شده، تا اونجایی که بشه مثلا ممالکی مثل امریکا و نمیدونم فرانسه و انگلیس رو در این مورد کنار بذارن و فقط مسئله رو بین خودشون بتونن حل و فصل بکنن، خب به نفع دوتاشونه. ایران باید سعی بکنه و عربستان هم همینطور که این مسئله رو مسئله دو جانبه بکنه، نه چند جانبه، و به اون صورت اینترنشنالایزش بکنن و هر یکیشون باید شناسایی بکنه اینکه اون دیگری هم توی این منطقه حق حیات داره و منافعی داره که اون منافع رو باید حفظ بکنه.
گیوه میرفندرسکی، مدرسه حقوق بین الملل در آمریکا. سرانجام پرونده ایراد اتهام توطئه تروریستی مرگبار به جمهوری اسلامی روی میز کار دبیر کل سازمان ملل متحد جای گرفته است. اتهامی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را مهمل خوانده است. مهمل یعنی بی‌معنی، چیزی مثل موب در مقابل واژه معنیدار چوب یا خوب. این شاید نخستین باری باشد که رهبر جمهوری اسلامی در مسائل مربوط به عملیات خونبار تروریستی تهران در خارج پا به میدان می‌گذارد تا از حکومت خود در برابر آنچه مهمل می‌خواند دفاع کند. پیشتر در این موارد آیت الله خامنه‌ای خاموشی را معمولاً ترجیح می‌داد. در آغاز گفتگویی با رضا جمالی از رادیو فردا، مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از اهمیت این واکنش آیت الله خامنه‌ای از نظر بعد زمانیان یاد کرده است. مجید محمدی:
آقای خامنه‌ای روز پس از طرح این اتهام توسط دادستان کل امریکا سکوت کردند. در روز دوم پاسخ تلویحی دادند با ذکر بیفایده بودن ایران هراسی، و اما امروز پاسخ مستقیم دادند. با توجه به سکوت آقای خامنه‌ای در این گونه موارد، این بار ایشون باید احساس خطر کرده باشند که پاسخ مستقیم به این موضوع دادند. به نظرم تصور آقای خامنه‌ای این هست که این اتهام در افکار عمومی ایالات متحده و اروپا و همچنین برخی کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی تأثیرگذار بوده و احیانا در سیاست‌گذاری‌های دول خارجی مؤثر واقع خواهد شد، و از این جهت آقای خامنه‌ای احساس کردند که باید مستقیما به این اتهام پاسخ بدن.
آقای محمدی، با توجه به سابقه آیت الله خامنه‌ای و از بعد شخصیت شناسی رهبر جمهوری اسلامی، معمولاً در این دسته اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه خیلی زود واکنش نشون نمیده. حالا امروز شنبه آقای خامنه‌ای کمی متفاوت با گذشته بود و صریحاً و مستقیماً به اتهام مطرح شده پاسخ داد. نوع واکنش آقای خامنه‌ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای خامنه‌ای از دو تعبیر استفاده کرد در واکنش که این تعابیر معنیدار هست. ایشون گفتن که این طرح هم مهمل بوده و هم بی‌معنی بوده که ایران مرتکب شده باشه. مهمل بودن رو ایشون استفاده می‌کنه برای بیان این موضوع که این طرح نمی‌توانسته نتایجی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. عنوان بی‌معنی رو هم ایشون استفاده می‌کنه برای اینکه نشون بده جمهوری اسلامی اونقدر خام و بی‌تدبیر نیست که به این اقدام دست زده باشه. نکته مهم در استفاده از این دو تعبیر توسط آقای خامنه‌ای این هست که ایشون رو در موضع دفاعی قرار میده، نه در موضع تهاجمی.
حالا آقای محمدی، پرسشی که مطرحه، اما طور که خود شما گفتید که آقای خامنه‌ای گفته که این اتهام هم محمله هم بی اساسه، حالا چرا باید آقای خامنه‌ای به این قضیه‌ای که هم محمله هم بی اساسه واکنش نشون بده؟
در این مورد خاص روز پس از طرح اتهام یکی از مقامات امریکایی در مصاحبه ای اعلام کرده بودند که احتمال اینکه آقای خامنه ای از این طرح بی اطلاع بوده باشه بسیار اندک هست و آقای خامنه ای اطلاع داشته از این موضوع. چون در طرح این اتهام موضوع مشخصا به سمت ایشون نشانه رفته، طبعا پاسخ آقای خامنه ای رو هم می طلبیده. پاسخ ایشون برای افکار عمومی متضمن این نکته هست که اگر سخن آقای خامنه‌ای در نفی و انکار مورد پذیرش قرار بگیره، حداقل موضوع به عوامل خودسر در درون جمهوری اسلامی نسبت داده خواهد شد و نه به مقامات بالای رژیم.
آقای محمدی، حالا با توجه به تمام گمانه‌زنی‌هایی که میگن ممکنه ایران پشت قضیه باشه یا اینکه آمریکا، عربستان و اسرائیل این مسئله رو مطرح کرده باشن، این اتهام رو مطرح کرده باشن، نتایجی که تاکنون به دست اومده آیا به سود ایران بوده یا به ضرر ایران؟
من فکر میکنم هم از جهت افکار عمومی و هم از جهت سیاست خارجی امریکا و اتحادیه اروپا هر دو به ضرر ایران تمام خواهد شد. در 3 روز گذشته شاید صدها ساعت یا شاید هزاران مطلب در مورد این موضوع نوشته شده که ایران رو در بالاترین سطح عملیات تروریستی در جوامع غربی و دیگر نقاط دنیا معرفی میکنه، حداقل پرسش بزرگی رو در برابر رفتار جمهوری اسلامی میگذاره. در بعد سیاست گذاری هم موضوع این هست که مقامات امریکایی در 1-2 روز گذشته، بالاخص دیروز در جلسه کنگره، به دنبال این هستند که تحریم‌ها رو تشدید کنند و ابتداعاً به سراغ تحریم بانک مرکزی خواهند رفت.
مجید محمدی، آیت الله خود به میدان آمده تا از جمهوری اسلامی رفع اتهام کند در برابر آنچه خود مهمل می‌داند. برنامه دیدگاه‌های امروز نیز به پرونده همین اتهام ارتباط دارد، به توطئه قتل و بمب‌گذاری در واشنگتن در قلب و پایتخت آمریکا. تا دیدگاه‌ها البته دقایقی باید منتظر بمانیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه فرانسوی فیگارو چاپ پاریس به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته است که از نظامی بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفته است این گزارش را همزمان با نشست آینده شورای حکام آن آژانس که قرار است در 17 نوامبر برابر با 26 آبان ماه آینده در ویان برگزار شود منتشر کند. میرعلی حسینی.
روزنامه فیگارو در تحلیلی زیر عنوان ایران در حال تهیه یک بمب اتمی است می نویسد آژانس بین المللی انرژی اتمی با ارائه مدارکی تازه در مهمترین گزارش خود قصد دارد از نظامی بودن پرونده هسته‌ای تهران پرده بردارد. به نوشته فیگارو، تاکنون با وجود انتشار عکس‌های ماهواره‌ای و کشف اطلاعاتی از اسرار برنامه هسته‌ای ایران توسط کارشناسان یا مخالفان حکومت تهران، این نخستین بار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً از نظامی بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی اظهار نگرانی می‌کند. فیگارو درباره اینکه چرا پس از سالها تردید و سوءظن امروز آژانس دست به انتشار چنین گزارشی میزند مینویسد نخست اینکه به رغم اعتراض‌ها و تحریم‌ها از سال 2009 حکومت تهران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و به منظور افزایش برنامه غنی‌سازی سانتریفوژهای بیشتری را به کار انداخته است. کارشناسان معتقدند پس از پایان دوران خدمت محمد البرادعی و به روی کار آمدن تیم‌های تخصصی تازه، آژانس موضع سخت‌تری در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پیش گرفته است. به گفته این کارشناسان، محمد البرادعی مدت‌ها اهمیت برنامه هسته‌ای ایران را دست کم می‌گرفت. فیگارو با انتخاب عنوان مسابقه با عقربه‌های ساعت می‌افزاید پایتخت‌های غربی معتقدند که سال 2012 سالی تعیین کننده برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. در مسکو بازگشت بالقوه ولادیمیر پوتین در رأس قدرت می تواند به سخت تر شدن موضع روسیه در برابر غرب بیانجامد، به ویژه که در آستانه نشست ناتو در شیکاگو که قرار است در ماه می آینده برگزار شود، تنش بر سر ایجاد سپر ضد موشکی ناتو می تواند مسکو را بران دارد که از پرونده هسته‌ای ایران برای تقویت موضعش در برابر آمریکا استفاده کند. به نظر روزنامه فیگارو می توان گفت که پایتخت‌های غربی از ماه‌ها پیش مسابقه با عقربه‌های ساعت را برای بزانو درآوردن حکومت ایران آغاز کردند. فیگارو در پایان می‌افزاید کشورهای غربی در درجه نخست به تشدید تحریم‌ها می‌اندیشند، چرا که هرچند برخی کارشناسان معتقدند که دیگر نمی‌شود جلوی هسته‌ای شدن قدرت نظامی ایران را گرفت، اما حراسشان از این است که ایران زیر سلطه چنین نظامی یک قدرت هسته‌ای شود. این کشورها در این حال امیدوارند بتوانند از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری کنند، چرا که چنین حمله‌ای عواقب سنگینی برای منطقه خواهد داشت.
روزنامه دولتی ایران روز شنبه دیروز از تایید حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی و 20 سال محرومیت او از فعالیت‌های اجتماعی در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. اما حکم 6 سال زندان محمود رسولوف، دیگر فیلمساز متفاوت و مستقل سینمای ایران، به 1 سال زندان کاهش یافته است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
خانواده جعفر پناهی روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند حکم اولیه 6 سال زندان جعفر پناهی و 20 سال محرومیت او از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و سفر به خارج از ایران توسط دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. خانواده این فیلمساز مطرح ایرانی گفتند حکم دادگاه تجدید نظر 2 هفته پیش صادر شده، اما هنوز این حکم به آنها ابلاغ نشده است. فریده غیرت، وکیل جعفر پناهی، نیز به رادیو فردا گفت از حکم دادگاه تجدید نظر بی‌خبر است و تنها روزنامه دولتی ایران این خبر را روز شنبه منتشر کرده است. روزنامه ایران نوشته جعفر پناهی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام چنین حکمی گرفته. آقای پناهی که از پر افتخار ترین سینماگران ایرانی است و مهمترین جوایز سینمایی جهان از جمله شیر طلایی ونیز، خرس نقره برلین و دوربین طلایی کن را تصاحب کرده، در جریان اعتراضات به انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران از اصلاح طلبان و جنبش سبز به طور شفاف و علنی حمایت کرد و در فستیوال‌های بین‌المللی با شال سبز حاضر شد. 2 سال پیش ماموران امنیتی با حمله به خانه‌اش، او و محمد رسولوف، دیگر فیلمساز متفاوت سینمای ایران، را بازداشت کرده و در دادگاه انقلاب اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شدند. محمد رسولوف نیز در دادگاه اولیه به 6 سال زندان محکوم شد. اما روزنامه ایران از تغییر این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. حکم محمد رسولوف از 6 سال حبس تعزیری به 1 سال حبس کاهش یافته است. روزنامه ایران نوشته 2 فیلمساز در دادگاه اولیه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی میرعباسی حضور یافته بودند و در بخشی از کیفر خواسته نماینده دادستان تهران در آن دادگاه آمده بود. جعفر پناهی و محمد رسولوف قصد داشتند با ساخت فیلمی به نام فردا با سیاه‌نمایی و منفی بافی درباره اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی و همراهی با فتنه‌گران اغتشاشات بعد از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری به نظام اسلامی ضربه بزنند. پایان نقل قول. حالا حکم این دو در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران، یکی عیناً تایید و دیگری به 1 سال حبس کاهش یافته. جعفر پناهی فیلم‌های تحسین شده چون بادکنک سفید، دایره، آینه طلای سرخ و آفساید را در کارنامه خود دارد، اما تا کنون هیچ کدام از فیلم‌هایش در ایران اجازه نمایش نیافتند. او خود پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته بود به او اجازه کار نمی‌دهند.
در این 4 سالی که آقای احمدی‌نژاد اومده اجازه ندادن که من هیچگونه فیلمی بسازم و مثل دوران آقای خاتمی فیلمای من اجازه نمایشم پیدا نکرده و من هرچه فیلم نامم دادم رد شده و خود من تو این سالها تنها کاری که کردم توی چندین فیلم تونستم یه مدار تاثیر داشته باشم، مشورت کنم و یا کار کنیم که فیلم های متفاوت به وجود بیاد، اما خود من اجازه کار ندارم. حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم و باران فرده بردن وزارت اطلاعات و اصلا پیشنهاد اونهاست که ما از ایران بریم و ماها در مقابل این مقاومت میکنیم و میگیم نمیریم.
جعفر پناهی که 51 سال دارد اخیراً فیلم مستندی با مشتبه میرتحماس ساخته به نام این یک فیلم نیست که به یک روز از زندگی خودش میپردازد. این فیلم در جشنواره های مختلف مورد تحسین قرار گرفته است، در حالی که مشتبه میرتحماس بیش از یک ماه است که در زندان به سر میبرد.
تا حالا من موردی نداشتم. خب. یا تایید کرده یا یه ذره کم کرده.
پس من
نظر من میرسون 20 سال رو مدن از بین میبره و شاید روی مجازات 6 سال هم یک افیش بده.
یه پس من ساکمو آماده کنم بذارم دم در دیگه، اینطور که شما میگین.
محمد رسولوف 1 سال زندان، جعفر پناهی 6 سال زندان. فیلم ساختن و فعالیت‌های اجتماعی ممنوع مادام العمر. گزارشی بود از مانیا منصور. همچنان در ایران به گزارش خبرگزاری بهر از قول مسئولان سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی در 5 ماه نخست امسال 2348 موتورسیکلت سوار در آن کشور در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند. 5 ماه نزدیک به 2400 موتورسوار در کام مرگ. بر پایه همین آمار 45% موتورسیکلت سواران ایرانی در جاده های برون شهری و بقیه در خیابان های شهری و جاده های روستایی جان خود را از دست دادند. گزارشی از رضا جمالی از رادیو فردا. مرگ جان موتورسیکلت سوارها را در ایران درو می کند.
سویچ را میچرخانی، موتور را روشن میکنی و مهم نیست که حرفه‌ای هستی یا آماتور، اما با یک غفلت حرکت میکنی به سوی نیستی. ۲۳۴۸ موتور سوار تنها در 5 ماه کشته شدند. این تعداد موتور سوار نه در جنگ و نه در انفجار، بلکه در خیابان‌ها و جاده‌ها کشته شدند. سازمان پزشکی قانونی ایران با اعلام این آمار اضافه کرده که این تعداد کشته تنها 26% از 9038 نفری هستند که در 5 ماهه نخست امسال در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، ضربه به سر مهمترین علت مرگ موتورسوارها در ایران اعلام شده است. در این میان بیشترین گروه سنی که مرگ موتورسواران در آن اتفاق افتاده است، در گروه سنی میان 18 تا 24 سال بوده است. در آمار سازمان پزشکی قانونی، بیشترین آمار مرگ موتورسواران در استان خراسان رضوی ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، آمار تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر بیشتر از ژاپن است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته سرهنگ اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، ایران بالاترین نرخ تلفات رانندگی در جهان را دارد. اما به راستی چرا باید نرخ تلفات رانندگی در ایران این همه بالا باشد؟ ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس مسائل زیرساخت شهری و مدیر کل سابق روابط عمومی سازمان شهرداری های کشور، به رادیو فردا علت این موزل را اینگونه توضیح می‌دهد.
بایستی من به یک آماری که اخیراً از سوی نظام جمهوری اسلامی اشاره شد در یک مقایسه با آمار زمان 76 تا سال 80 اشاره داشته باشم که بنابر آمار وقت، تعداد تلفات جاده‌ای ایران از 22000 نفر تا 27000 نفر در سال اعلام شده بود که این میزان در واقع بنابر نظر کارشناسان امنیتی وزارت کشور معادل میزان کشته شدگان نبردهای جنگی در دو کشور آفریقایی بین 4 سال زمانی برابر میشه. در تبیین روند روبه رشد میزان تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای، چند عامل بسیار مهم و مشخص که خاستگاه عمدتاً رقابت‌های قدرت محور میان مدیران ارشد حوزه‌های شهری هست دخیل هست در این حوزه. نخستین عامل عدم رویکرد شهروند محور به موضوع مرتبط از سوی مدیران حوزه شهری مرتبط می شود که عمدتاً پس از دولت نهم می توان گفت مدیران حوزه شهری از سوی فرماندهان نظامی گماشته شدند. نکته دوم، توزیع نامتوازن و تخصیص غیر کارشناسی اعتبارات حوزه مرتبط به بخش جاده‌ای می باشد. رها شدن نیمه کاره طرح‌های زیرساختاری در حوزه حمل و نقل برون شهری یک عامل بسیار مهم در افزایش آمار کشته شدگان جاده‌ای است.
اما تنها حوادث رانندگی بلای جان شهروندان ایرانی نیست و رئیس انجمن علوم ایمنی ایران دکتر ناصراللهی به خبرگزاری ایسنا گفته است در ایران طی هر ساعت 5 نفر دچار حادثه میشوند که در این میان حوادث ساختمانی و آتش سوزی هم درصد بالایی از تلفات انسانی را به خود اختصاص داده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. میرعلی حسینی اینجاست. تازه ترین خبرها اینجاست.
با سلام مجدد. عربستان سعودی به طور رسمی از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا شورای امنیت را در جریان آنچه توطئه نفرتبار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اسپا، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بان کی‌مون ارائه شده است. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی خواستار مجازات تمام کسانی است که در این اقدام نفرت‌آور دست داشتند. ایالات متحده سه‌شنبه گذشته جمهوری اسلامی را متهم کرد که دو شهروند آن کشور قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام توطئه تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت: ما به زودی تمام اتهام زنندگان به ایران را به شرمساری خواهیم کشاند. به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: درصد بالایی از مردم عربستان به این سناریوی تصنعی واقفند و می‌دانند که این پوششی بر شکست‌های آمریکا در داخل و خارج است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که سعودی‌ها با رعایت تمامی جوانه به احتیاط به این موضوع بپردازند، چون دشمن همواره می‌خواهد بین کشورهای منطقه تفرقه ایجاد کند. سعودی‌ها هم عاقل‌تر از آن هستند که وارد این بازی سیاسی شوند. پایان نقل قول. شاهدان عینی در دمشق به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای نظامی سوریه 3 نفر از شرکت کنندگان در یک مراسم سوگواری در این شهر را کشتند و حدود 20 نفر را زخمی کردند. بر اساس این گزارش، این مراسم برای یکی از کشته شدگان در تظاهرات علیه حکومت بشار اسد در مرکز دمشق برگزار شده بود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از هنگام آغاز اعتراض‌ها در سوریه 3000 نفر از جمله 190 کودک کشته شدند. در این میان خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دستور تشکیل کمیته‌ای را برای تدوین قانون اساسی جدیدی در مدت 4 ماه صادر کرده است. داوود اخوان نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف روز شنبه با انتقاد از پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار گفت: با تایید و تصویب این پیشنویس 99% از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف همچنین گفت: 55% از مفاد قانون کار به نفع دولت اجرایی می شود. داوود اخوان ضمن درخواست برای اجرای صحیح قانون کار فعلی در واحدهای تولیدی گفت: نمایندگان کارگری در صورتی موافقت خود را با اصلاح قانون کار اعلام خواهند کرد که پیشنویس به صورت 3 جانبه تدوین شود. وبسایت کلمه گزارش داد که مجید نیری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از گذراندن 6 ماه حبس تعزیری خود از زندان اوین آزاد شده است. آقای نیری پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده و در اواسط مرداد ماه برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین رفته بود.
میرعلی حسینی همیشه با تازه ترین خبرها. و در روزی که همین چند ساعت پیش باب دیلن، خواننده و موسیقیدان اسطوره‌سای 70 ساله، یک نیمبان اسکاتلندی خرید تا تحولی دیگر در جهان موسیقی پدید آورد، در روزی که بگو مگو و دعوا بر سر تعیین قیمت دیه در ایران بر مبنای قیمت شترهای ایرانی یا پاکستانی میان دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ادامه دارد، و در روزی که به گزارش نوشیروان کیهانی‌زاده، روزنامه‌نگار با سابقه، امروز برابر است با نخستین روز پس از 2570 سالگرد تأسیس دولت واحد مرکزی، و باز درست نخستین روز از 2550 سال روز ایجاد امپراتوری یا شاهنشاهی ایران است، دیدگاه ها در برابر شماست. امیر مصدق کاتوزیان با دیدگاه ها مسئله ایراد اتهام توطئه چینی مرگبار به جمهوری اسلامی را به بحث گذاشته است.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع آنچه آمریکا آن را کشف یک توطئه ترور در واشنگتن نامیده، دو نام را بیش از هر زمان دیگر در رسانه‌ها تنین انداز کرده است: ایران و عربستان سعودی. در روزهایی که از اعلام انتصاب طرح ترور به ایران می‌گذرد، رسانه‌های بین‌المللی به گمانه‌زنی در این باره و پیامدهای چنین اتهامی پرداختند. بر مبنای این اتهام، فردی ایرانی آمریکایی که منابع فارسی زبان از او با نام منصور ارباب سیار یاد کردند، از جمله با همکاری سپاه قدس در صدد استخدام یک گروه قاچاق مواد مخدر مکزیکی برای اقدام به ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده است. مسئولان آمریکا و عربستان با تأکید بر اینکه شواهد حاکی از نقش ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن است، وعده پاسخی در خور به ایران دادند. پاسخی که از همکنون پیشبینی می شود به تشدید فشارها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف باشد. با این حال ایران به شدت این اتهام را رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا می داند. تازه ترین واکنش در ایران از زبان رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شد که روز شنبه در سخنانی در کرمانشاه طرح چنین اتهامی علیه تهران را توطئه‌ای مهمل و بی اساس خواند و تأکید کرد که این توطئه نگرفت و نخواهد گرفت. در رسانه ها هم موضوع اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با گمانه‌زنی های متفاوتی روبرو شده است. رسانه هایی که انتساب این موضوع به ایران را درست می دانند، بیشتر بر سابقه جمهوری اسلامی ایران در طراحی اقدامات تروریستی در گذشته و اختلافهای پیدا و پنهان عربستان سعودی و ایران و تلاش دو کشور برای تقویت اردوگاه خود در منطقه تاکید می‌کنند و معتقدند طرح این اتهام از سوی مقام‌های ارشد آمریکا، از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور و تشکیل دادگاه در این زمینه حاکی از آن است که شواهدی مستدل و کافی برای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این اقدام وجود دارد. در مقابل هستند رسانه‌هایی که با تأکید بر چند موضوع ارتکاب جمهوری اسلامی ایران به چنین اقدامی را نامحتمل می‌دانند. از جمله این که به گفته آنان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در طول 30 سال روابط خصمانه با آمریکا در خاک این کشور دست به اقدام تروریستی نزده، یا حتی در زمان جنگ 8 ساله هم که پادشاهی سعودی اصلی ترین حامی عراق بود مرتکب اقدامی تلافی جویانه علیه عربستان نشد. برخی تحلیلگران همچنین با تحلیل وضعیت و پیشینه متهم اصلی این پرونده که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، از جمله روایت‌های آشنایان با او درباره مبتلا بودن او به فراموشی، سرمایه‌گذاری سپاه قدس را بر روی چنین فردی نامحتمل می‌دانند. موضوع این اتهام و واکنش‌ها و اختلاف نظرها در مورد ماهیت پیوند ایران با این ماجرا را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 3 میهمان برنامه در میان گذاشتیم. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا در پالو آلتو، منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسگو.
موسیقی
آقای میلانی، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران، روش عملیات و به اجرا گذاشتن اونچه واشنگتن طرح ترور سفیر عربستان نامیده، تا چه حد با اقدامهای تروریستی که به ایران نسبت داده شده در گذشته شباهت داره؟
به گمان من هم بی‌شباهت، ولی همون سوابقی که شما بهش اشاره کردید شاید مهمترین علتی است که امکان گناهکار بودن رژیم رو میسر میکنه. یعنی اگر این اتهام با این جزئیاتی که الان در موردش هست، ممکنه جزئیات دیگری باشه که هنوز نمیدونیم، ولی اون که تا به حال دست کم در سطح عمومی مطرح بوده و قابل دسترسی بوده، این اگر در مورد هر کشور دیگری در حتی در خاورمیانه گفته میشد غیر قابل باور بود، ولی رژیمی که مثل رژیم ایران سوابق و لاحقش تهدید و اجرای حکم اعدام علیه مخالفینش در خارج هست، برای این رژیم گرچه ثقیله که کسی مثل این شخص رو استفاده بکنه، ولی مواردی که از افراد ناباب استفاده کردن، مواردی که از الوات و اشرار استفاده کردن، به قول خود فرماندار قم به گمان من اخیراً گفته بود در سرکود و جریان جنبش سبز یکی از معتمدترین نیروهای اونها همین الوات و اشراری بودن که از زندان آزاد میکردن برای اینکه مردم رو بزنن. این سوابق هست که رژیم رو به گمان من یک کمی در معرض اتهام بیشتری قرار میده.
آقای فرهنگ، پیامدهای چنین سوء قصدی آیا به نفع جمهوری اسلامی ایران می بود یا به ضررش در یک محاسبه هزینه و فایده؟
پیامدهای این ماجرا اگر واقعا چنین اتفاق می افتاد و آلودگی ایران روشن می شد، یک اعلام جنگ ایران علیه آمریکا بود و به طور اجتناب ناپذیر به عکس العمل نظامی ایران می انجامید. به همین دلیلم هست که اگر ما بخوایم با معیارهای منطقی دنبال انگیزه ایران برای آلودگی در این طرح باشیم، بسیار سخته که بپذیریم بدون داشتن دلیل و مدرک و شواهد محکم پسند، بسیار سخته که بگیم ایران در این کار دخالت داشته. یکی اینه، ولی به طور کلی وقتی طراحان سیاست خارجی آمریکا و جمهوری اسلامی یک دیگر رو متهم میکنند که قانون شکنی کردن و یا اینو آلودگی های تروریستی دارن، بسیار سخته که بگیم کدومشون داره از طرح این مسئله سوء استفاده میکنه و یا حداقل اغراق میکنه در یک واقعیتی که وجود داشته، برای اینکه کارنامه هر دو در این رابطه کارنامه های بسیار سوال انگیزیه، هم در رابطه با عراق هم در رابطه با ویتنام. بارها و بارها مواضعی که سیاستمداران دولت آمریکا راجع به این کشورها میگرفتن ارتباطی با واقعیت‌ها نداشت و بعد اسناد و مدارک نشون داد که اینها فقط برای آمادگی افکار عمومی آمریکا و بقیه جهان برای اقدامات نظامی استفاده میشد. ولی از طرف دیگه در این مشکلی که ما در این بدیم، از طرف دیگه این که رژیم ایران همینطور که آقای میلانی توضیح میدادن، اگه ما بخوایم فقط با معیارهای منطقی یا حداقل به طور تلویحی فرض بکنیم که در ایران بینش و حسابگری وجود داره برای دولت مردان که برخوردار از نوعی خردگرایی است در چارچوب منافع رژیم و بر اون اساس بخوایم نیت و انتظارات رژیم رو از دست دادن بشینید اقدامی مورد بررسی قرار بدین، این فرض خودش یک گرفتاری داره و اون اینه که در 32 سال گذشته موارد متعددی بوده که عمل کرده رژیم ایران چه در امور داخلی و چه در حریم سیاست خارجی با هیچ گونه منطق و روابط علت و معلولی قابل فهم نبوده. و حالا آیا در ایران تمامیت رژیم بوده یا بخشی از رژیم بوده که خواسته دست به چنین اقدامی بزنه و بعد مقامات آمریکایی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رو در واقع با اقراق‌گویی مطرح کردن برای اینکه بتونن استفاده تبلیغاتی از اون بکنن و این رقابتی رو که بین عربستان و سعودی و ایران در منطقه وجود داره که در واقع برای قوی کردن دست ایران آمریکا خودش نقش اساسی داشته در اینجا بتونن تأثیری بذارن، تمام این یعنی پیامدهای این عمل حتی اگر این واقعیتی نباشه درش و یا واقعیت بسیار کوچیکی باشه که به شکل اقراق‌آمیزی مطرح شده، خود اینکه وزیر دادگستری آمریکا و رئیس پلیس فدرال آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی ایران رو متهم میکنند که در طرح و مدیریت این اقدام نقش داشته، این خودش یک پیامدهای مهمی میتونه داشته باشه که این پیامدها در واقع تنها نتیجه‌ای که به ما میده اینه که دولت آمریکا از هر نوع مذاکره و هر نوع گفتگوی مسالمت‌آمیز برای اختلافاتش با ایران در واقع زده شده، دلسرد شده و تشدید این تقابل رو تنها راه فشار آوردن به ایران و جلب حمایت کشورهای دیگه خصوصا در چارچوب شورای امنیت و کشورهای خاورمیانه برای منزوی کردن بیشتر ایران و تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران ازش استفاده بکنه و بسیار بعیده که این پیامد بتونه به درگیری نظامی کشیده بشه.
آقای تقی‌زاده شما چی فکر میکنین در این باره؟ شناخت در مورد شیوه های ضربتی کارتل های مواد مخدر مکزیک تا چه حد میتونه مسئله رو روشن‌تر کنه؟
اطلاعاتی که هم آمریکایی ها منتشر کردن و هم در منابع آزاد منتشر شده حاکی از ابتکار عمل داشتن مقامات FBI هست در شکل دادن به این ماجرا، ولی در اینکه به هر حال نیروی قدس در ایران عملیات برون مرزی را انجام میده، در اینکه نیروی قدس کنترل به مرز ایران افغانستان رو تا حدود زیادی در اختیار داره تردیدی نیست و در گذشته نیز همین نیروی قدس و ایران از روش‌های غیر قراردادی برای اجرای طرح‌های مشابه استفاده کردند. بنابراین بعید نیست که حتی اگر ابتکار عمل توسط مامورین FBI بوده باشه، سپاه پاسداران و نیروی قدس در این دام افتادن و با آمادگی که داشتن برای همکاری این جریان رو به مسیری بردن که حالا ما شاهدش هستیم و روی زمین شواهدی وجود داره دایر به دست داشتن این عوامل در اون طرحی که حالا بخشی از اون تنها افشا شده، یعنی نسبت آقای منصور ارباب سیار با آقای علی غلام شکوری نسبت ثابت شده است. تلفن هایی که اینها با هم انجام دادن، گفتگوهای کردن ضبط شده، حواله های پولی در دو قسمت صورت گرفته، تماس های آقای منصور ارباب سیار با طرف های کارتل مواد مخدر در مکزیکو ثبت شده و اینها شواهدی است که روی زمین وجود داره و نمیشه اونها رو منکر شد. در گذشته اگرچه وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ما در این کار اصلا دستی نداشتیم، قضیه رو خیلی ساده لوحانه خوانده و اون رو رد کرده، ولی وزیر خارجه ایران هم سال گذشته زمانی که همین نیروی قدس 13 کانتینر اسلحه رو از بندر عباس حمل می کردن برای نیجریه در لاگوس که به مقصدی در بقیه کشورهای آفریقا اعزام بشه، اعلام کرد که این ماجرا دروغه، از اصل باطله، ولی وزیر خارجه وقت چند هفته بعد مجبور شد برای خونسا کردن عوارض اقدامی که نیروی قدس ابتکار عمل رو به دست داشت و انجام داده بود راهی کشورهای آفریقایی من جمله نیجریه بشه برای گفتگو کردن و به هر حال همونطور که عرض کردم خونسا کردن عوارضش. اگرچه قضیه به نظر قراردادی نمیرسه، شکل ابتکاری اون رو نمیشه به این علت رد کرد که سپاه قدس در گذشته با باندهای مواد مخدر در ارتباط نبوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی اگر موافق باشیم بپردازیم بیشتر حالا به پیامد این خبر. در چه صورت این گزارش ها، این اتهامات میتونه به محکومیت ایران در دادگاه بین المللی بکشه؟
ولی من فکر میکنم اگر همونطوری که آقای اوباما ادعا کرده، اگر اسناد محکمه پسندی دارن داله بر این که نه فقط آقای شکوری بلکه مراتب بالاتر دولت در این کار دست داشتن، من فکر میکنم حتما کارشون به دادگاه خواهد کشیده و دادگاه به گمان من دادگاه بین‌المللی قدش خواهد بود. من فکر میکنم عربستان حتما واکنش نشون خواهد داد، من فکر میکنم اروپا حتما واکنش نشون خواهد داد. کافی فکر بکنید که کشورهای عرب خلیج فارس متحد بشن و قیمت نفت رو تصمیم بگیرن به طور جدی بیارن پایین. اونها تحمل اقتصادی این کار رو دارن و توان نفتی این کار رو دارن. هر بشکه یک دلار کاهش در بشکه نفت چیزی نزدیک یک میلیارد دلار درآمد سالانه ایران رو کم میکنه. با بعضی که اینها الان دارن، خب این خودش میتونه تعویض پیامدهای جدی داشته باشه. اگر به دولت آمریکا تا به حال خیلی محتاطانه در این مورد حرف زده که ما هنوز نمیدونیم تا چه حد در چه مرتبه این تصمیم گیری وجود داشته در ایران، ولی اگر تصمیم بگیرن که اسنادی دارن داله بر این که فرماندهی کل قدس در این قضیه دست داشته، به نظر من پیامدهاش بسیار بسیار جدی میتونه باشه. همونطوری که آقای تقی‌زاده فرمودن، شواهدی در دست است که همین چند ماه پیش ایران 1 میلیارد دلار به نیجریه باج سیبیل داد برای اینکه اون فرمانده قدسی که گرفته بودن با این کانتینرها رو آزاد بکنه. موارد دیگری هم هست که از این نوع کارها، از کانتینرهایی که همین اخیراً در ترکیه دو بار ضبط شده. 30 ساله که رژیم در حالی که 120 نفر از مخالفین خودش رو در اروپا قتل و عام کرده، در آمریکا یک بار این کار رو کرده و اون یک بار 30 سال پیش بوده و بعد از اون هرگز جرأت این که در اینجا به این کار دست بزنه نکرده. اگر ایران واقعا این کار رو کرده باشه، همونطوری که آقای فرهنگ هم گفتن، به نظر من این یک مرحله جدیدی است از تنش، یک نوع اعلام جنگی است، یک نوع حرمان مبارز طلبیدن اگر خیلی بزرگی است. اگر واقعا معلوم بشه که مقامات عالی رتبه ایران در این کار دست داشتن، واقعا در حد اعلام معارضه جدی است. خب جهان هم، آمریکا هم، اعراب هم، عربستان هم، اسرائیل هم در مقام معارضه برخواهند خواست.
آقای فرهنگ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره صحبت کرده، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم تا حالا سکوت کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران این امر رو مضحک و ساختگی قلمداد کرده. با توجه به الگوی رفتاری سیاستگزاران ایران، چه رفتاری رو از اونها ممکنه که ما ببینیم در روزهای آینده و اون قسمتش که علنیه به کنار و اون قسمتش که پشت درهای بسته ممکنه که شکل بگیره و انجام بشه؟
این موضع دولت بردان ایران که کوچکترین دخالتی در این امر نداشتند و به طور کلی این اتهام ثانیه بدونن، دقیقا مطابق عکس العملی است که اینها به تمام جنایات خودشون در 32-33 سال گذشته انجام دادن. شما یک مورد، بیش از 100 نفر ایرانی در خارج از کشور ترور شدند. دولت ایران حتی یک بار در رابطه با یکی از این افراد مسئولیت رو قبول نکرد. حتی اون فردی که آقای طباطبایی رو در سال 1980 کشت، هیچ وقت دولت ایران این رو قبول نکرد، ولی اون قاتل در یک فیلم مخمل باف حاضر شد و رسماً صحبت کرد، حتی در این برنامه تلویزیونی ABC. بنابراین این قابل فهمه که هیچ جنایتکاری هیچ وقت نمیاد بگه من این کار رو انجام دادن، خصوصا جنایتکارانی که در واقع دولت مردان و مسئولین یک کشور هستند. ولی واقعیت امر اینه که این ماجرا، حالا به هر چقدر که ممکنه اقراگویی درش شده باشه، واقعا ما نمیدونیم، شاید اسناد و مدارک و شواهد آینده بتونه ما رو بیشتر آگاه بکنه که ماجرا چی بوده، ولی این موضوع روی رقابت عربستان سعودی و ایران تأثیر داره، روی موقعیت ایران در جهان تأثیر داره و آمریکایی‌ها در دو مورد سعی میکنن که از این واقعه در فشار آوردن بیشتر به ایران استفاده بکنن. یکی تلاش برای راضی کردن چین و روسیه در شورای امنیت که بتونن تحریم‌های شدیدتری رو علیه ایران به کار ببرن و حتی سعی خواهند کرد که از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد استفاده میکنن، یعنی دقیقا همون برنامه که راجع به عراق اجرا شد در سال 1990، نه در سال 2003، که ایران خطری است برای صلح و امنیت بین المللی و اگر واقعا این برنامه اثبات بشه این میتونه مؤثر باشه در تاثیرگذاری روی اعضای شورای امنیت، حتی روسیه و چین و همینطور کشورهای دیگه‌ای که با ایران روابط تجاری دارن که تا حالا توجیه اونا در ادامه روابط تجاریشون با ایران و عدم اجرای خواسته های آمریکا و حتی عهدنامه های شورای امنیت این بوده که ایران در عمل خطری برای همسایگان خودش از جهت نظامی و خطر امنیتی برای همسایگان خودش نیست و حتی کمکی هم که ایران به مثلا حماس میکنه در برای بسیاری از مردم جهان این کمک به تروریسم نیست، یعنی حماس به عنوان یک تشکیلات سیاسی نظامی در برابر توسعه طلبی استعماری اسرائیل حق مقاومت داره، حالا یه عده بتونن اون رو به عنوان تروریسم مطرح بکنن و غیر ذالک اون امر جداگونه است، ولی این موضوع خارج از اون حرف هاست. یکی هم در داخل منطقه است که این رقابتی که بین عربستان سعودی و ایران وجود داره که بعد از اینکه آمریکا عراق رو تبدیل به کشوری کرد که به وسیله شیعیان کاملا کنترل میشه و این شیعیان بر مبنای حسابگری های خودشون ایران رو در دراز مدت یک متحد مورد اعتمادتری میدونن تا هر کشور دیگری رو در منطقه و اونم برای ماها قابل قبوله و ارتباطش با آقای مالکی از رژیم سوریه هم حمایت میکنه و رژیم سوریه هم ارتباطات نزدیکی با حزب الله داره، بنابراین این خط شیعی که از جنوب لبنان سوریه و عراق و ایران تشکیل شده این برای عربستان سعودی یک چالش واقعا بی سابقه تاریخی در منطقه است که در این رابطه عربستان سعودی از این ماجرا استفاده خواهد کرد که کشورهای عربی خلیج فارس رو چه در رابطه تولید نفت و تأثیر گذاری روی قیمت نفت و چه در رابطه با تلاش کلی که این تقابلی که در اونان وجود داره بتونه از اینا استفاده بکنه و حتما مورد استفاده قرار بگیره، برای اینکه ماهیت رژیم ایران و جنایاتی که این رژیم در 32 سال گذشته در خارج و داخل کشور کرده هیچ اعتباری برای انکار کردن این رژیم در این نوع مسائل باقی نگذاشته، بنابراین ادعای رژیم که نقشی در این امر نداشته حتی اگر درست باشه ولی بر مبنای کارنامه رژیم تأثیری روی قالب افکار عمومی دنیا نداره. اینه که من فکر میکنم که این ماجرا به هر شکلی که بخواد تموم بشه ایران رو آسیب پذیرتر میکنه و انزوای ایران رو افزایش میده و اتحاد جهانی رو در فشار بردن به ایران زیاد میکنه.
آقای تقی‌زاده، با حمایت بریتانیا و فرانسه از اتهاماتی که آمریکا به ایران وارد کرده در این مورد روبرو هستیم از سوی و از سوی دیگه با احتیاط چین و روسیه، برایند این دو برای ایران چی میتونه باشه؟ آیا با نظر آقای فرهنگ شما موافقی؟
اون چی که واقعیت داره این است که برنامه اتمی ایران و پیگیری هدفهای مشکوکش همچنان بزرگترین مشغله کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و همینطور همسایگان ایران من جمله عربستان سعودی و دورتر از اون اسرائیل. به این موضوع به علت به نظر من پیش آمدن بهار عربی توجه زیادی مبذول نشده، حالون که خطر همچنان از دید این کشورها وجود داشته. کاری که صورت گرفته این مجموعه رو علیه ایران متحدتر خواهد کرد، مواضع ایران رو ضعیفتر خواهد کرد، ضمن اینکه برخورد ایران با مسئله ادامه جنگ در افغانستان و همینطور امنیت در عراق همچنان مورد مخالفت آمریکا، نارضایتی آمریکاست و این تضعیف به نوعی آمریکایی‌ها رو هم راضی خواهد کرد. بی تردید آمریکا این ابتکار دیپلماتیک رو آغاز کرده که یک اتحاد تازه‌ای رو علیه ایران در دنیا شکل بده که این اتحاد در خط دوم همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن روسیه و چین رو هم در بر خواهد داشت. حداقل هدف این است که ایران در منطقه منزوی‌تر بشه و ضعیف‌تر شدن ایران اون رو وادار بکنه به دادن امتیازاتی و اگر به دادن این امتیازات داوطلبانه آماده نیست مجبور به دادن امتیازاتی بشه. حال اون که اون کسانی که ابتکار این عملو در داخل ایران در دست داشتن، مانند آمریکا که حمایت خارجی رو تونسته جلب بکنه و در آغاز ایجاد یک ائتلاف تازه علیه ایران هست، جریان‌های ماندگار مثل رهبری ایران و مثل نیروی قدس از بقیه جریان‌های داخلی ایران حمایت لازم رو نگرفتن. توجه کنیم احمدی نژاد در این مورد کاملا سکوت اختیار کرده، چرا که خودش یک جریان گذرا می‌بینه و این ماجرا رو به زیان تصمیم‌گیری‌هایی که جریان‌های ماندگار هیئت حاکم ایران هستند. به نظر من تصمیم‌گیری ابلهانه‌ای بوده، به صورت خامی طراحی شده و عوارض اون منجر به ضعیف‌تر شدن ایران در منطقه و تقویت دست آمریکا علیه ایران خواهد شد.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای عباس میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.